فقه فرهنگ استاد موسوی 9 اسفند 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل وليک الفرج و اجعلنا من خیر اعوان انصاره و المستشهدین بین یده. مجموعه از روایات در مورد کارکرد بود که ما گفتیم توی این دو جلسه اخیر، یعنی جلسه قبلی که ثبت نشد و من الان مختصری ازش ارائه خواهم کرد و این جلسه ارائه کنیم و از جلسه بعد وارد بحث مشاهد بشیم و بعد از اون بحث مراسمات مذهبی مختص خود جامعه شیعه، از اهم از عزاداری ها و جشن ها. ما بعد از اون بحثی که در مورد کراهت البیع و شراف المسجد، تمکین و سبیان و مجانین، انفاض الاحکام، اقامت الحدود داشتیم، در کنار اون رفع الصوت و لغو و الخوض فی الباطل اومده بود دیگه توی این متن‌ها، که عرض شد مسئله اساسا نهی اینجا به قضاوت نخورده، نهی فقط خورده به اجرای احکام. اجرای احکام معمولا ما حکمی که داریم عمدتا شلاق زدنه دیگه. شما اتفاقا در مورد شلاق زدن گفتن کجا بزنی، کجا باید بزنی. اگر در یک نقطه خاصی از شهر این مرتکب اون جرم شد، همونجا باید بزنی، در محل ارتکاب جرم علنی، وگرنه جایی که همه مردم جمع میشن، یه نقطه از بازار، یه نقطه از مراکز شهر، میادین، اونجا باید. رفع الصوت نباید باشه، آرام باید باشه اینجا. لغو و خوض فی الباطل نباید باشه. اصلا کار لغو تو مسجد کسی نباید انجام بده، بازی و نمیدونم هر اتفاقی که هویت باطل داشته باشه نباید تو مسجد. اینا همه دال بر یک نوع شکل گیری، یک نوع تقدسه. قبلا هم اشاره کردیم
قانون هم
باشه. احسن. حالا این اینا داره یواش یواش نشون میده آقا شما در این حال الان داری یه کار کرده آوردن بچه ها کانون فرهنگی مسابقه فوتبال و فلان و این چیزا رو برگزار کن. اینا رو بدون، شما میتونی یه مرکز را بندازی، یه مرکز فرهنگی برای نوجوانان، قرآن یادشون بدی توی مسجد، اما اگه خواستی بازی و مازی بکنن کجا میرن؟ میرن یه جای دیگه. حالا در مورد حسینی هم صحبت میکنیم که اصلا شما اصل حسینی رو ثابت کن تا بعدش نه، یه میرین یه باشگاه، یه زمین فوتبال یه جایی دارین، بسیج بچه ها رو جمع میکنه، ولی کجا میبره؟
سالن.
میبره بیرون. لازم نیستش که حتما این سالن ورزشی زیر مسجد بخوره و نمیدونم، نه دیگه، میتونی یه سالن دیگه درست بکنی زیر مسجد، هم اگه جزء مسجد حساب نشه بازم اشکالی برایش نیست. ولی نگاه کنید، شما باید اینو بدونید داخل مکان مسجد، یه مسجد باید یه حرمتی داشته باشه. میریم مسجد توش کیاب بکشیم یا بدونی چه دیگه؟ نهره هایی که موقع ورزش رزمی طرف میکشه و خاطر این ضربه رو قبلی که این بزنه، این یه فریادی میکشه طرف از این فریاد، نصف قدرت طرف، هم قدرت میاد تو بازوش، هم طرف مقابل میترسه دیگه. این دیگه گفته بابا تو مسجد رفع الصوت نداریم ما و خوض بالباطل هم نداریم، لغو هم نداریم. روایات دیگه ای رو هم خوندیم در مورد نه دیگه، مثلا میگن توی مسجد شما اذانی که بلند گفتی، مثلا الان یکی از بحث اصلی اینه که امام جماعت داره نماز میخونه، مکبر الله اکبر اینا رو میگه، اگر که امام جماعت مشغول نماز خوندن نبود، خب و شما دیگه مسجد بازه دیگه، یه عده دارن قرآن میخونن، یه عده دارن چی؟ نماز میخونن. توی مسجد حق نداری بلند بلند آقا یکی دیگه هم بخواد نماز بخونه. حتی میدونید بین اهل سنت اینطوریه، شما حتی نمازهایی که جهر باید خونده بشه، اگه وارد مسجد بشی، اگه کسی مشغول نماز جماعت نباشه، جهرشو چیکار میکنن؟ در نظر دیگه نمیگیرن، آروم نمازشو میخونه. چرا؟ چون آقا یه عده میخوان فرادا بخونن، تو حق نداری صدات بلند کنی بقیه نتونن نمازشونو این قاعده مساجد اهل سنت، یعنی باید مسجد آرام ساکت، یعنی شما موقع نماز خب اذان رو میگن، امام جماعت هم نماز رو بالاخره میخونه، صدای امام جماعت به بقیه باید برسه، مکبری هست که تکبیر میگه، حالا با یه مدل دیگه غیر از مدل ما، ولی از اون ساعت که خارج میشیم سکوت. مسجد باید مکان ساکت، هادئ و آرامی باشه. ما داشتیم این روایت جلسه گذشته، روایات مربوط به رتانت العواجم رو میخوندیم اگه خاطر دوستان باشه، جلد
باب 16
بله صفحه 217 و 216. یه سوال اصلی این بود که اینجا نهى رسول الله عن رتانت العواجم في المسجد یا في المساجد، یا نهى النبي عن رتانت العواجم، این داره چه چیزی رو نهی میکنه؟ آیا مسئله زبون زرگریه که بین عجمی ها بوده، عربا یاد گرفته بودن یه جوری با هم حرف بزنن بقیه نفهمن، که عرض کردیم نه همچی چیزی با شواهد سازگار نیست. صحبت اینه که آیا صحبت کردن فارسی در میان مردم عرب زبانه که بنابراین شما بگین عربی هم نمیشه بین مردم فارس زبان صحبت کرد، یا احتمال سوم این که نه آقا شما سعی کن یه جوری صحبت نکنی تو مسجد به زبان عربی که هی بخواد قیافه بگیری با کلمات فارسی قاطی بکنی عربی رو، یا احتمال چهارم که نه و اصلا کلا تو مسجد شما باید اگر هم خواستی صحبت بکنی چجوری صحبت کنی؟ عربی صحبت کنی. مسجد جای عربی صحبت کردنه؟ اصلا هم کلا کنار بزنید گفتگو کردن به زبان فارسی رو. واقعیت عرض کردیم شاید اگه زمان نبی اکرم بودیم رتانت العواجم که به شواهد گفتیم ما رتانت روم هم داریم توی اشعار، هرچند که عجم انصراف به چی داره؟ به فارس داره، چون جامعه عرب با فارس ها بیشتر در تعامل و ارتباط دادن تا با رومی ها. اما نکته اصلی اینه که شما در دوره‌ای دارید این توصیه رو توسط اهل بیت به جامعه مسلمین، که تو اون دوره مخاطبای این روایات اساسا توی جزیره العرب نیستن، مثل زمان پیامبر که خب همه عرب بودن، پیامبر اکرم هم داره میگه زبان عربی رو زبان فارسی رو وارد به مسجد دیگه نکنید، حالا تو بازار دارین از کلمات فارسی استفاده میکنین، یواش یواش با هم دیگه فارسی میزنین، کانال دو فارسی صحبت میکنین، این کارو نمیکنین. تو اون دوره داره به کسانی گفته میشه که توی کوفند، یعنی راویا همه کوفند، امام صادق علیه السلام داره به کسانی که تو کوفند، که کوفه یه ترکیب جمعیتی داره که یک مردمی هستند که اونجا قبلا ساکن بودن که همه چی هستند فارس زبانن، یه عده یمنی هن که عرب زبان هن اومدن. چه اتفاق داره میفته که اینجا باز همین روایت داره مطرح میشه؟ خب طبیعه دیگه بابا، یا تو اون مسجد نظر شما اینه که تو مسجد فارس زبان ها بلند نشن بیان، نه میگه ها فارس زبان هم بلند شد اومد باید چجوری صحبت کنه. قطعا این روایت اگر بخواهد در کوفه طرح بشه، معنایی که مردمی که تو کوفه میان تو مسجد میفهمن ازش اینه که آقای عجمی حق نداری تو مسجد به فارسی صحبت بکنی، سخن بگی، اگه میخوای بیای تو مسجد باید عربی حرف بزنی. حالا جالب اینجا که وقتی این روایت بره تو قم چی میشه؟ یعنی ابراهیم ابن هاشم هم که اینا آورده توی قم چی فهمیده؟ دوباره همین معنا رو متوجه شده، وگرنه تو قم که دیگه رسانه العواجم نداریم. تو قم رتانت العواجم یعنی چی؟ تو قم که دیگه بستر خیلی فا، بله اینجا هم دوباره یمنی ها هستن. طبعا این قصه باعث برتری عرب میشه دوستان، اینم بدونید، یعنی عربا راحت میتونن حرف بزنن، فارسا باید عربی حرف بزنن، مرجعیت زبان مسجد عربیه. این نتیجهش میشه زبان برتری پیدا کردن زبان عربی در جهان اسلام. من میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم. اساسا حتی همون که میگن که انما بنیت المساجد للعلم، انما بنیت المساجد للعلم قرآن، حتی اینم داره دوباره زبان عربی رو برجسته میکنه. چرا؟ به مادر بزرگاتون برگردین. مادر بزرگای شما خیلیشون اصلا سواد اکابر نداشتن، سواد قرآنی داشتن. سواد قرآنی میدونی یعنی چی؟ یعنی خوندن نمیشن، قرآن یاد داشتن، بگی چیز دیگه نمیتونستن بخونه. خیلی عجیبه. سواد قدیم همینطوری بود دیگه، سواد قرآن بود. اینو قبلا گفتم اون موقع اون روایات. شما در این به این معنای آیا که مردم زبان بومی خودشون از دست بدن؟ نه، اینجاها ما دیگه با برداشتی که اهل سنت دارن اختلاف داریم. با اون رویه‌ای که روم رو، زبان رومی رو ازش گرفت، زبان عربی شد زبان رایج. یعنی آیا اون رفتار درست بود یا نه که شما توی کل روم، روم میشه شامات، اردن، فلسطین، لبنان، سوریه و حتی شمال آفریقا مثل مصر، اینا زبانشون که عربی نبود، شما زبان عمومی مردم رو عوض کردی. آیا بعد این کار رو بکنیم تا این حد؟ یعنی امت اسلامی ساختن لازمه زبانه. من نمیتونم رد بکنم دوستان، نمیتونم رد بکنم. چرا؟ چون الان شما میبینید تا میگی جهان اسلام، عمدتا یه وحدتی رو تو کل جهان عرب داری میبینید. یعنی جهان عرب محتوا از جهان اسلام خیلی جدا نیست، ولی در مورد ایران و مثلا ترکیه و هند و این کشور مالزی و این چیزا، اصلا اون هویت اسلامی که تو جهان عرب به صورت یک بافت همدست وجود داره اینجا نمیبینید. یعنی شما الان برو تو عراق، بعد برو توی مصر، بعد نگاه کن تو سوریه، میبینی کلا یک فضای واحد دارن، فرهنگ واحدی دارن، بافت واحدی دارن. تقریبا خیلی راحت میتونید شما با اینا یه کار بکنید، یه عملیاتو ببری جلو. شما همه قد که زبانت فارسی از اونا فاصله گرفتی، یه اون وحدت امتی رو نده. بعد اینا چقدر راحت با قرآن ارتباط میگیرن، چقدر راحت بچه‌هاشون قرآن حفظ میکنن، چقدر راحت اصلا ادبیات، اصلا طرف سکولاره ولی قرآن، اصلا کلا قرآن براش متن کاملا زنده است. خیلی فرق می‌کنه با مایی که اصلا فارسی زبانیم، هنوزم که این همه تو حوزه درس خوندیم، بازم اون حسی که یه عرب زبان نسبت به بیان قرآنی داره ما نداریم، اون فهمی که اون داره، اون نسبتی که اون با ادبیات قرآنی داره. لذا من زبانو نمیتونم، اگه کسی میخواد فقه فرهنگ اسلامی کار بکنه، سوال اولی که براش پیش میاد اینه که فرهنگ زاده یه پدیده‌ایه تو حوزه ظاهریش که زبان توی نقطه مرکزیش قرار میگیره. نظرت در مورد زبان عربی چیه؟ حداقل چیزی که میشه اینو گفت اینه که آقا شما باید اینو زبان علم، زبان دین بدونی و جامعه اسلامی باید این زبانو داشته باشه به عنوان زبان حداقل دومش، اگه نگیم اولش. و جامعه ایران اینجوری بوده، یعنی جامعه ایران تا قبل از این ورود مدرنیته و زبان این مدارس جدید، زبان عربی رو متوجه می‌شده، سبحکم الله و مساکم الله و این چیزا که همه بلد بودن دیگه، ان شاء الله. و شما نگاه کنید ادبیات عمومی مردم رو، بخش زیادی از مفردات عربی، بخش زیادی از اصطلاحات عربی، بخش زیادی از اون مجاملات حتی عربی رایج بوده.
تو یونیسکو اگه اشتباه نکنم ایرانی یکی از گویش فارسی یکی از گویش‌های عربی ثبت شده.
یکی آره، حالا اگه یکی از میشه گفت فارسی یکی از نگارشش، یکی از نگارش‌های زبان عربی، چون نگارش عربیه، چون حروف ما حروف چی هستند الان؟
نه گویش
حروف عربیه، ولی گویش نمیشه انقدر. آره گویش،
نه اونو میخوام بگم.
آره دیگه، چون گویش ما اصلا کلا ریشه سغدی داره، ریشه
نه اصلا ما اصلا ترکیبی مونا بزنی آره. خیلی متوانه، ولی
اونو اینطوری حالا از این که بگذاریم، عرض بنده چیه اینجا؟ این روایت رو راهبردی بفهمیم. ما اگه راهبردی بفهمیم یعنی چی؟ یعنی نمیخواد بگه آقا جون من حرام کردم در مسجد به فارسی صحبت کنی، نمیگه واجب از همه زبان دوم بشه بردنه. اصلا نگاه کن این حرفا واجب از زبان دوم بشه، این سیاست گذاری نیست. سیاست گذار باید ابزار داشته باشه برای اعمال سیاستش. شما یه ابزاری داری به اسم مسجد، میتونی با این مسجد زبان بسازی، میتونی یک زبانی رو تبدیل به زبان عمومی کنی. البته تا حدی، تا حدی، تا حدی، خب یه جایی میشه یه جایی هم نمیشه، ولی چقدر میتونی بری به این سمت، هر چقدر میتونی فشار بده. اینجا جا داره برای این که یه همچین اتفاق رو رقم بزنی. پس بنابراین برداشت ما از این روایات که البته نیاز به شواهد بیشتری هم داره قبول دارم، ولی ظاهر اولیش اطلاق داره از نقل امام صادق علیه السلام و فهم شاگردان امام صادق در کوفه و در قوم هم اطلاق، یعنی اون کسانی که روایت نقل کردن هم اطلاق فهمیدن رسانت العاجم للعاجم و للعرب. این مهمترین شاهد استظهاری ماست و این شاهد استظهاری خودش داله بر اینه که رسانت العاجم للعاجم هم چیه؟ نهی داره. این بحث بعدی. اینجا نکته اگه ندارن دوستان ما بریم سراغ
من فقط این نکته دارم که مثل اینکه اون زمان مسئله بوده، یعنی حتی صدر اسلام به قدر مسئله بوده که من دارم کتب تاریخی صدر اسلام که نگاه میکنم یه تیکس داره در مورد رتانت و عمر نهی کرده، مثلا عمر محکم نهی کرده که کسی تیکه پاره و عربی حرف میزده مثلا این جریمهش میکردم
بله. جدی میکردم. موضوع زمان نبی اکرم با موضوع زمان آقا امام صادق فرق میکرده. زمان نبی اکرم مسئله تهاجم فرهنگی فارسی رومیه که اینو قبلا عرض کرده بودیم تو اون بحثه قبلی دیگه مفصل اینا رو گفتیم که آقا اصلا کلا تصویر از کجا اومد؟ بت از روم اومد. اینا بت پرست نبودن، نه اصلا بت نداشتن، بت و رومیا برداشتن آوردن. اون فرهنگ رومی هم یواش یواش فرهنگ مسیحی رو هم میخواست به دنبال خودش بیاره توی جزیره العرب. اصلا کلا آمول فیل و اون داستان فیل و اینا همه مربوط به چی بود؟ ابراهیم کی بود؟ ابراهیم بزرگ قسیسان یمنی بود دیگه، یمن مسیحی بود. اینا اومدن یه معبد ساختن، دیدن معبد اینا مسیحی بودن، یه معبد ساختن نتونستن مردم بیارن به مسیحیت گرایش بدن، بعدش یه داستان فیل پیش اومد و حالا و الی آخر. خب اینم خودش مسئله جدیه که شما توی اون دوره هم میبینی خدا داره یه جوری تعامل میکنه که نه این عربا نرن توی یه وادی که تحت هجوم اون جریان قرار بگیرن. چرا؟ چون اون چیزی که دیگه شما توی روم داشتی یک بت‌پرستی دارای یک سویه مسیحیه، مسیحیت من واقعیش نیست. تا پس به دمان پیامبر اکرم مسئله تهاجم فرهنگیه، مسئله زمان امام صادق و اینا دیگه تهاجم فرهنگیه، شما در حال تهاجمی اتفاقا. مسئله چیه؟ بست فرهنگیه. روایت نبی اکرم با اینکه معیارش مقابله با فرهنگ محاجبه، هم با همون معیار که استنباط امام صادق علیه السلام اینه، با همون معیار باید زبان عربی و فرهنگ عربی چی بشه؟
توسعه
بدم. زبان عربی و فرهنگ عربی، آقا فرهنگ عربی رو من دقیقاً ترجمه کردم. پیامبر اکرم یکی از کارهای بزرگی که انجام داد چی بود؟ ملت عربی کن. یادتون هست دیگه پیامبر اومد گفتش آقا جون نگاه کنین این بت پرستی که مال شما نیست، اصلا هویت وارداتی داره، برگردیم به اصالت خودتون. اصالت شما چیه؟ ملت عربی کن، پدر شما. داره به هویت قومیشون اشاره میکنه. هویت قومی شما به حضرت اسماعیل برمیگرده. شما بت پرست نبودین. عظمت عرب به اینه که مرجعیت داشته باشه حضرت ابراهیم. یعنی شما بازخوانی میکنی هویت ملی گرایانه عربی رو. از این خیلی حرفا میشه فهمیدا، از این ملت ابیکم ابراهیم، که آیا با هویت قومی فارسی ما اجازه داریم همچین تعاملی رو بکنیم؟ آیا اصلا این منهج مواجهه نبی اکرم با اون هویت قومی که خیلی بیش از این شواهد داره دیگه. من توی بحث فرهنگ بخش اول خانواده گفتم پیغمبر اکرم داره اساسا از ابزاری به اسم قوم گرایی و قبیله گرایی داره بهره میبره. بخش زیادی از احکام شرعی شما داره استفاده میبره از هویت قومی و قبیله ای. اینجوری نیست که طرد بکنی. روشنه؟ شواهدشو شما خودتون دارید دیگه. چون یه عده از مستشرقین و روشنفکران اسلامی حرفشون چیه؟ این که آقا پیامبر اکرم که اومد با قبیله گرایی چیکار کرد؟ نابود کرد قبیله گرایی رو. کی گفت این حرفا؟ اصلا پیامبر اکرم نابود نکرد، برعکس پیامبر اکرم از قبیله و از قبیله گرایی به شدت استفاده کرد، تونست به خدمت اسلام بکشدش. بله
محور
قرار میدید، شما محور قرار میدید و بعدش ازش استفاده میبرید. معنای قبیله رو اصلا عوض میکنیم. میگه آیه رقابتی بین قبایل باید باشه در چی؟ در تقوا، در حمایت از دین خدا، بعد میبینی این قبیله میگه آقا بده من پرچم این نبرد رو میخوام به دوش بکشم. از همین همیت عربی استفاده میکنه برای مبارزه با کفار، برای پیش بردن حکم اسلامی، اما جلوی همیت الجاهلیت رو میگیره.
در کنون هم یه جواب کاملی بدیم به این که چرا دین از زبان عربی کلن استفاده کرده. شما با یادم جلسات اول میتونم بود که پیغمبر آمد از مکه شروع کرد بخاطر این که اومد روی جای بیچیدی از خودش که تعالی فرنگی نبود، یعنی بهترین جایی بود که براز جغرافی از اونجا شروع شد.
بله.
حالا خواهم بگیم که این بحث استفاده از زبان عربی برای میگرده فقط به همین قضیه که منطقه شد اونجا بوده دیگه زبان هم میموده این بوده یا نه کلا زبان عربی اون بحث روح المعانی و اینه به اونا مربوط کلا
یا کنین سه چهار تا پاسخ داره که الان من نمیخوام وارد اون پاسخ ها بشم، مختصر بخوام عرض بکنم. یه مقدارش برمیگرده اساسا به یک ودیعه الهی توی این منطقه جغرافیایی. این ودیعه الهی را کی گذاشت؟ دوباره حضرت ابراهیم، بلت ابیکم ابراهیم که دارم میگم. اون هویتی که حضرت ابراهیم آورد اینجا، اون اتفاقی که با ورود حضرت ابراهیم افتاد، یک هویت کاملا دینی داره. دو، قوی ترین زبان اگه بخوایم بگیم چه زبانی بوده قبل از نزول قرآن، قوی ترین زبان دنیا چه زبانیه؟ عبریه. عبری خیلی زبان پر محتوا، غنی و پر سخنیه. طبیعی هم هست. زبانی که کلی کتاب در موردش نوشته شده، زبانی که چون پیامبر امی میگفتن زبان بلدن، بودن زبان بلدا کیا بودن؟ اهل کتاب بودن دیگه. اصلا اهل کتاب خیلی واضحه دیگه، کلمه کتاب نه کتاب الکتاب کتاب آسمانی، اصلا کتاب بقیه که کتاب متاب نداشتن. مسئله کتابی هست و کتاب عمدتاً هویت دینی داشته. زبان هم زبان عبری بوده، کتابت هم خط هیری بوده، خط کوفی، همین خط هیری و کوفی و اینا همون خط عبریه، همون خطی که الان شما میبینید دیگه باش دارم میبینید. سوال اینه این امتداد الان خط عربی رو نگاه بکنیم متأثر از کجاست؟ خط عبری. زبان عربی هم به شدت متأثر از زبان عبریه، میشه گفت یک رشحه از اون رشحاته. اما از اونجایی که دوستان زبان همیشه حامل همه نقاط سلبی و ایجابی فرهنگه، شما نیاز داری به یه زبانی که بکارت خودشو با همه اون دارایی‌ها ارتباط داشته باشه ولی بکارت خودش هم حفظ کرده باشه. زبان رو به این راحتی نمیتونی از هویت فرهنگی جدا کنی. یه نفر که انگلیسی داره صحبت میکنه اصلا عالم ذهنش رو فکر کردنش فرق میکنه. به خاطر همین میگن آقا شما اگه متن فلسفی میخوای بخونی، فلسفه آلمانی، باید زبان آلمانی بخونی، هر کارم بکنی قابل ترجمه نیست. عالمی داره زبان آلمانی، عالمی داره زبان انگلیسی، متن عربی هم همطوریه. شما همین الان قرآن ترجمه کنی، شما خب دیگه بالاخره عربی بلدی نیست، اصلا ترجمه میکنی یه چیزی یخی میشه. با این که زبان فارسی خیلی زبان غنیه چون از قرآن استفاده کرده، از خیلی چیزهای دیگه، بازم خیلی نزدیک به زبان عربیه. حالا بخوای اینو ترجمه کنی به بعضی زبانهای دیگه، به چینی دیگه وابیلاست، به انگلیسی دیگه. اصلا کلن خیلی از مفرداتش نمیشه ترجمه کرد. زبان حامل فرهنگه. خب عرض من واضح شد؟ بله؟
اسپورتن که این زبان برچ بوده و زبان‌ها دیگه زبان برچ نبوده تو اون دوران، یعنی سقوطن میشه، ولی اسپورتن بگیم که تو اون زمان همین بوده و غیر این نبوده یه بسن
کار میبره. من عرض کردم، من الان دیگه فقط تیترشو گفتم، بعد اون موقع بریم نگاه کنیم به زبان فارسی و تأثیرات منفی که این زبان داره. زبانشناسان از این کار کردن اتفاقا. من مثلا چند تا از زبانشناسا رو که متاسفانه رو این بحثا هم اروپایی‌ها بیشتر از ماها کار کرده، یه مدار تعدادی از زبانشناسای عرب هم هستن که روی این بحث کار کرده بودن، بعد یکی بود این بنده خدا زبان لاتین خودش، این یکی از دانشمندان اروپایی هم هستش توی حوزه زبانشناسی، فارسی رو کار کرده بود ولی مسلط نبود، عربی رو کار کرده بود، یکی دو زبان دیگه هم میدونست. بعد تو یه جلسه داشتیم با ایشون، لیست میکرد میگفت نگاه کن عربا برای یه همچین پدیده پستی ببین چه همه چیز دارن، واژه دارن. بعد برای یه همچین پدیده فارس زبان رو ببین چقدر واژه دارن. بعد بخواد برتری زبان فارسی رو نسبت زبان عربی بگیم بنده خدا ما یه مدار حلو حبیت منیگرایی ما حساب کرده بود که بعدم بازی بعدی شو ببری جلو. خب خیلی رو این چیزا کار کردن که آقا این قوم با چه چیزای مرتبطه، برای چه چیزای واژگان متعددی وضع کرده، چه بار معنایی داره و الی آخر. باید این مطالعه رو انجام بدی توی اون دوره که زبان لاتین ظرفیت معنایی بیان حقایق باطنی که قرآن میگه رو داره. بعد اساسا باید هم ظرفیت باطنی داشته باشه، هم رابط ظاهر به باطن داشته باشه، هم ظرفیت ظاهری داشته باشه، هم ظرفیت حاکمیتی داشته باشه. ظرفیت حاکمیتی میدونیم اصلا ما بعضی جا واژه نداریم تو زبان فارسی. شما میگید آقا این یوزر فرنده، اصلا برای یوزر فرند یه واژه بگیم ما همین الان. آه چی؟
خوش دست داره استفاده.
خوش دست میرسونه به نظرتون؟ خیلی هم واژه ها
یوزر فرند
استفاده دوستانه این چی؟
خربره
یه
جوری که استفادهش
راحته.
استفادهش راحته. میگه نتیجه رو داری میگی، بازم یوزر فرند خوش دست. میگم ایشون که همون اول گفت خب این یک انگلیسی زبان یه زیستی داره که توی اون زیست خیلی از این واژه ها رو داره پدید میاره و این واژه ها توی اون زیست معنای خاصی میده، چون اصلا اون عالمش ایناست.
معکوسش هم هست دورت بگردم.
نه دیگه شما اما بیای تو عوالم معنایی.
این یه نقطه قوتیست که تو فارسی که ما اصلا معلوم چی حرف میزنیم.
نه.
ما کلماتی استفاده کنیم که عمرن به معنایی که تو زنمون سازگار نیست.
نه من اصلا کلا دورت بگردم وقتی میگم قشنگ دورت بگردم هم میاد تو ذهنم و میتونم اینو تجرید بکنم. اینا جزء قدرت زبانی اتفاقا. مشکل اینه که آیا برای معادل دورت بگردم شما تو زبان لاتین داری؟ خب این بچی برمی گرد بگید برمی گرد شما خیلی از مفاهیم رو تونستی اینجا بهش چی بدی؟ لباس واژه بدی و جامعت با این لباس واژه ارتباط داره. این زبان ساده نمیتونی فکر کردی آه ما یه لیستی از چی داریم، یه لیستی از معانی داریم و برای اینا آدمای مختلف اومدن چیکار کردن؟ واژه جمع کردن. این تلاقی در مورد زبان غلطه، درسته؟ خب بریم سراغ بحث کراهت سلط سید. آها اون چیزم نگفتیم در مورد روایت انشاد حالا سلط سید رو بگیم و بعد میریم سراغ انشاد. خب و اون روایت هم خوندیم دیگه، درسته؟ که پیامبر اکرم میگه سل سیف المسجد و بری نبل فی المسجد، اینا دیگه این نمونه از غیر ذالک. چرا؟ بعد اینا رو توی روایت آخر جناب صاحب بسائل میگه انما نصبت المساجد للقرآن، اینو میاره جلوش. خب بخواستن چیکار بکنن؟ یعنی تو مسجد میومدن چیکار میکردن؟ مگه شما نبودین مرکز ماها مثلا محراب محل حرب؟ ببین یه سری حرفای اون اول انقلاب ما میزدیم که آقا مسجد مرکز زندگیه، محراب اصلا محل حربه. بعد این حالا خوبه محراب محل حربه، این خیلی حرف جالبیه. بعد حالا از این میخوای چه استفاده بکنی؟ بعد یواش یواش بحث سیاسی رو بیاریم، بحث آموزش نظامی رو بیاریم تو مسجد. خب این مثلا بازبسی کردن اصله تو مسجد اونجا، بعد نشون میدیم که آقا انقلاب چقدر انقلابی شده دیگه مسجد. مثلا مسجد جای این کار نیست. میگم این اسلام شد چه اسلامی؟ چی؟ اسلام فردگرا سنتی، اینا اصلا حالیشون نیست. اسلام قرار مسجد قرار مرکز زندگی سیاسی اجتماعی نظامی ما باشه. بله قراره باشه، اما با یک هویتی، مرکزی که قرار مرکز معنوی باطنی توحیدی عبادی باشه. ما عبادت رو مرکز زندگی میخواستیم بکنیم، نه مرکز عبادیمونو بیایم سکولارش بکنیم، یعنی امر دنیا رو بیاریم تو مرکز عبادی. سکولاریسم از همینجا شروع میشه. ببینید چرا تقدس برات مهمه؟ چون میخوای عبادت رو محور زیست اقتصادی فرهنگی براش فرهنگی عمل بگم فرهنگی سیاسی اقتصادی بکنی، اقتصادی نظامی بکنی، نه اینکه بیای عبادت رو رنگ فرهنگی سیاسی اقتصادی نظامی بزنی. اینو الان میگم
یه سکولار بزنید. یا کنید دوستان فرق این دوتا چیه؟
فرق این دوتا اینه، شما ممکنه بیای عبادت و محور قرار بدین، این که فقط برای خدا، این حس عبودیت و بندگی خدا کردن، اون تعبدی که شکل میگیره نسبت به حضرت باری تعالی، تعبد منظورم تهجر نیست، سرسپردگی نسبت به خدا، دل سپردگی نسبت به خدا، اینو محور قرار بدی، بعد بگی سیاست ما اینه، دیانت ما. یعنی چی؟ یعنی من وقتی وارد سیاست میشم با همون حس عبادت و معنوی ذکر و قرآن، با همون حس و حال، با همون حال معنوی وارد چی میشم؟ نقش آفرینی سیاسی میشم، نقد میکنم، جواب میدم، میستم، میتونیم. ولی سیاست فی حد ذاته اینطوری هست یا نیست؟ تو زیست عمومی اجتماعی سیاست پدر سختگیه، سیاست فرق نمی کنه، جمهوری اسلامی غیر جمهوری اسلامی نداره، زمان نبی اکرم و غیر زمان نبی اکرم نداره، امت اسلامی غیر امت اسلامی نداره، زد و بند بستن و نبستن با یه آدم و یه دوتا آدم دیگه است، بازی برای کسب منافع و قدرت. چطوری میخوای این سیاست رو معناش عوض کنی؟ دو اقتصاد هم همینه، اقتصاد یه بازی برای کسب منافع، حتی به کلاهبرداری جزء نرخ شاه عباسی روزمره شه، یعنی تو زیست و عمومی، فرهنگ، فرهنگ نه بله بله، رقاصی و هرزگی تو بحث فرهنگی تو تیتر یک همه جای دنیا، تا میگه آقا مثلا اینجا مرکز فرهنگی، یعنی در این مکان مقدس میزنن و میرقصن و بقیه کار فرهنگی همینه دیگه، لح و لح و لح فرهنگ میشه اینا. خب شما میخوای اینا رو بیاری تو مسجد؟ یا مسجد رو میخوای با مسجد میخوای اینا رو عوض کنی؟ آقا دعوا سر اینه، کدوم یکی میخواد کدوم یکی رو عوض بکنه؟ اگر تو نتونستی این پیچ و صفت بکنی، اصلا کلا زندگی انسانی برای چی درست شد؟ خدا انسان رو آورد تا بتونه عبودیت خودش رو، بندگی انسان، بتونه این بندگی رو امتداد بده به سمت کل زیست. خب تو الان اومدی اینجا داری عبادت میکنی که چه کار کنی؟ که بقیه زندگیت بشه عبودیت خدا. اگر که اینها با اون هویت سکولارشون، یعنی تو حوزه فرهنگ، حتی رد پای شعر با همون ویژگی هایی که گفتیم، حتی رد پای اجرا احکام، حتی رد پای دعواهای سیاسی، حتی رد پای منافع بازار به خرید و فروش، حتی رد پای آموزش نظامی، بیاد اونجا یواش یواش اینجا میشه مرکز آموزش نظامی، یواش یواش اینجا میشه چی؟ یعنی تو مسجد ملت دارن الله و اکبر هنوز اون داره اقتصاد معاملاتیشو میفروشه. خب بابا ولکن تو خود اینجا قرار نبود از این کارو بکنی، اینا مال بیرون مسجد، یه بساط بیرون مسجد بکن، اینجا قرار نیست این کارو انجام بدی. انما نصبت المساجد للقرآن انها لغیر هادا بنیت، دقت کنید، انها لغیر هادا بنیت، خود پیغمبر داره میگه آه من این مسجد رو برای این کار نساختم. میگه خب یکی شد روحانیت دیگه، یکی شد روحانیت، یکی شد همون معبد، این شد همون نگاه سنتی. آقا جون نه، این نگاه سنتی نیست، معبدم به اون معنی که تو میگی نیست، ولی یه فهم غلطی هم شما دارید که میگین آقا ما یه دین فردی داریم، عبادیه، یه دین اجتماعی داریم، چیه؟ مبارزه، از جهاد، نمیدونم اجرای عدالت، ورود در سیاست، اینا میخوان اسلامو فردی کنن. این کسایی که این حرفا رو میزنن متأثر از جریانات چپندی روشن فکرن، میخوان اسلام اجتماعی میخوان درست بکنن برای خودشون. این اسلام اجتماعی، اسلام رسول الله در صورتی هست که بتونه نشون بده این محوریت مقدس عبادت، این میخواد اونو عوض کنه، نه این که رنگ دنیا بگیره. اگه عبادت رنگ دنیا گرفت، اگه مسجد رنگ دنیا گرفت، بدونید دیگه نمیتونی زیست الهی درست بکنی. اما اگه دنیا رو تونستی رنگ عبادی بزنی، اون وقت فرنده شدی. لذا پیغمبر اکرم حساس رو این پدیده‌ای که میخواد تو مرکز زیست قرار بده، حساس. این حساسیت همون تقدس است. تقدس ترجمه چیه؟ ترجمه حساسیت، حساسیت از تأثیر از دنیا. ببین همه میگن آقا دین آمد وارد زیست عمومی شد سکولار میشه. سکولار یعنی چی؟ عرفی. عرفی گرایی دین. شنیدین؟ ضمانت شما برای این که دین شما وارد زیست عمومی بشود و عرفی گرا نشود چیست؟ از همینجا شروع میشه. شما در صورتی میتونی از در این دین را وارد زیست عمومی میکنیم در همه ساحت ها، اما دین عرفی به معنی سکولار نمیشود، بلکه عرف دینی میشود. همه جدال ها روی اینه، این محور جدال فرهنگیست. اگه این متوجه نشه نمیفهمی پیغمبر اکرم داره برای مسجد چی کار میکنه. قبول داری یا ندوسته؟ ممکنه شما یه استعمال بکنی بکنی نفهمی اینو. مثلا امیر وار رفت آنت الله آنجا نست برد به مساج ما نه بری نبل رسل استیف نمیفهمی دیگه. بعدش بعد انقلاب که میشه شما مثلا زمان جنگ که میشه میگی آقا نه آموزش نظامی که دیگه تو مسجد اشکال نداره با جنگ اصلا، ما هر انقلاب فلان اینا همین کارا رو می‌کردیم. ما در شب اصلا آموزش نظامی تو مسجد میدادن دیگه، بازرسی کردن اصل اونیا یه امره.
تو کرونا ماسک می‌دوختن.
آره
پول تو مسجد.
متوجه یه پدیده نیستی. لذا حکم شرعی میگی نه اینا کراهت، این کراهت هم مهم نیست. یعنی به این راحتی میگی مهم نیست، به این راحتی اصلا این رو باید نایده میگیری. این اتفاق خیلی ساده میفته. بله شما اینجا میتونی بخشی از اون تجهیزات نظامی تو بسازی؟ نه برای تجهیزات نظامی دیگه اصلا کلا برای آموزش نظامی برو یه معسكر بزن. اصلا تو سنت برای این چیزا باید بری بررسی کنی تو سنت اسلامی چی بوده. پیامبر اکرم برای آموزش نظامی میومد تو مسجد آموزش میداد؟ نه، یه میاد یه معسكر میذاره بیرون آموزش نظامی رو اونجا میداد. میگه خب این که دیگه همون شد مسجد و عملا شما کردی مثل معبد کلیسا و غیره و غیره. میگه یا کن یه سنتی داره، این سنت رو که ما نمیخوام عوض کنیم. من برای اینکه این بحث رو تمامش بکنم عرض کردم من بعد دوباره برای حتی همین بحث ورود مسائل سیاسی و نظامی به مسجد بعد برم دوباره از سنت قبل از کلیسا و کنیسه شروع بکنیم ببینیم آقا معابد این جور چیزا داخلش اومد یا نیومد. تنها یک جا اومد. کجا؟ داخل معبد آموزش نظامی اومد. تو ایران نه تو ایران اساسا نمیاد، تو روم هم نمیاد، تو چین این اتفاق میاد. توی چین آموزش نظامی وارد کجا میشه؟ معبد میشه.
من خواستم از رومی ها میداشتم
خیلی ناچیزه. یعنی اساسا
داشتم میخوندم تو تاریخ بیلدوران هست که مسیحی ها توی کلیساشون اصلا یه گروهی بودن آموزش میدیدن، اصلا یه گروهی از این اسقف اصلا می جنگیدن.
آره اصلا این در میاد دوره جنگ مقدس. خب بله دوره که
بعد یه گروه قدرتمندی هم بودن، جمعیت خیلی زیادی هم داشتن، سلاح‌های خاص داشتن.
ولی نیا کنید هویت جنگی گرفتن مذهب خب یه چیز ورود این چیزا به
از ایران هم تاریخ نداریم. آجا آقا یعنی خود ساسانی موبد بوده، دوره اردشیر هم موبد بوده.
نه اینکه اینها ارتباطی داشتن با فضای نظامی بحثی نیست. گفتم اینا رو باید تاریخ رو با جزئیات ببینیم. اون جایی که تونست رنگ بزنه اساسا و اساسا دین رو یک هویت نظامی بهش بده. امروزه دین در فضای چین یک هویت چی داره؟ نظامی داره. نظامی داره. دین هویت نظامی داره. نه اینکه دینی که کلا نظامش خب خیلی چیز افتضاحیه. بله اینکه هویت عملیات نظامی و مبارزت و هویت دینی بدی خوبه، ولی اون ورش چی؟ اون ورش خوبه؟ اون ورش خوب نیست. روزو خوب نیست. شما تو معبد میری فنون نظامی درگیری چیز ذکر هم هست، خلصه هم هست، توجه هم هست، یعنی اون چیزه که از هندویست. شما معبد هندوها رو نگاه کن با معبد بودایی ها، معبد هندوها عشق و حال و نمیدونم این چیزا معبد بودایی چیه که بازسازی شده دیگه، هندویسمیه، بادادیگی داره. این کلن در مورد بودا تو بحث قبلی هم خوندیم دیگه، بودا اولین حرفی که میزنه اینی که مجسمه و این حرفا چی؟ مجسمه رو ممنوع میکنه، همه اینا رو میگه خراب کنیم بریزین دور. نکته دوم اینه که میخواد اون هویت مبارزه و این چیزا رو برداره بیاره، هویت مبارزه و این انسان مقتدری که وارد زیست اجتماعی میشه و زیست سیاسی میشه و زیست نظامی میشه، خب اینو آورد. ولی این اومد کلا نو یه گویید الان کل عبادت ها اینا همین ورزش نظامیه. بعد یک دین دنیوی درست کرده توی بودیسم. شما میبینید الان چرا این دقت بکن اصلا اعتقاد به زیست جهان پس از مرگ، اصلا یکی از مشکلاتی که این بودایی‌ها دارن و به تبع بعد از بودایی ها، این میبینید دیگه از این میاد سمت کنفوسیوس و خیر و غیره و غیره. یعنی اینقدر دین دنیوی شد که حتی آخرت و اون چیزا دیگه چی شد؟ کمرنگ‌تر شد. عرض کردم این بحثا رو اگه بخوام کامل کار بکنیم بعد این دوره رو ببینیم، بعد ببینیم تو دوره قبل از دوره اسلامی چه اتفاقی افتاده و بعد از دوره اسلامی قرآن چه جوری میخواد دوباره اینو بازسازی بکنه تا بفهمیم آخرش با چه محوریتی و به چه شکلی میخواین شما تغییر بده. و بر اساس همین روایتی که تو این باب هست، نه رسول الله یصل السیف فی المسجد و بری النبل یا ورجل یبر مشاق صلاح فی المسجد و تعبیر انها لغیر هادابونیت چه ویژگی داره. نکته اگه نیست من برم سراغ یه چند تا روایت دیگه تا دیگه یک سری روایاتی بود که توی پیدا کردن گم شده داشتیم که آقا کسی چیزی رو گم کرده تو مسجد نباید بره دوباره بهش کنه آقا همون جایی که پیداش کردی برو اطلاعیه رو بزن. اگه اینجوری باشه شما فرض کن دیگه آقا یه مسجد اینجا داریم همه کسایی که گم کردن نزدیک یه دقایق بعد بذاریم، خب آقای فلانی هم چیزی گم کرده، آقای فلانی هم چیزی به دست آورده، آقای فلانی مثلا کلا ما اومدیم اینجا نماز بخونیم یا لیست گم شده ها و پیدا شده ها رو بشنویم. یعنی آثار داره دیگه بالاخره بعد یه مدتی توی زیست عمومی شما توی مسجد تبدیل به یه جایگاهی پیدا میکنه دیگه. هر فجایی که راه دادی برای خودش یه سهمی درست میکنه که انشاد زاله یکیشه. یکی از دیگه از بحثایی که اینجا میبینیم که ذکر شده تعلیق سلاح، جواز تعلیق سلاح فی المسجد و کراهه تعلیق فی المسجد الاعظم و فی القبله، باب 13 212. بخونی روایت اولو.
محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد بن عثمان عن الحلبی فی حدیث قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ایو علق الرجل السلاح فی المسجد قال نعم و اما فی المسجد الاکبر فلا فإن جدی علیه السلام نهى رجلا یبری مشقثا فی المسجد.
از این برگ نبل و اون روایات امام صادق علیه السلام استفاده کردن که نه آقا پیامبر اکرم اجازه نمیداد. حالا اشکال نداره تعلیق سلاح، یعنی بالاخره طرف با سلاحش اومده دیگه، خب یه جایی رو میذارن که لباساشون رو میذارن و نمیدونم اینا سلاحش هم میذاره همونجا. ولی میگه آقا توی مساجد بزرگ، حالا توی مسجد کوچیک دم در خونتون و یه نمازخونه یه اشکال نداره، ولی تو مسجد بزرگ دیگه همه واقعا آقا یه جای سلاحدان یا حالا سلاحاشون هم بردارم بیارم اینو نداریم. از اون طرف دیگه روایت بعدی میگه آه اگرم خواستی تعلیق بکنی سمت قبله نذاری یه وقتی. از اینا چی میفهمی شما دوباره؟ میگه آه سلاح رو تو مسجد نیا، با سلاح نیا تو مسجد. سلاح الان نگاه نکنی که آه ما تو اصلا سلاح تو زندگیمون نیست، برای یه عرب موقع سلاح جز زندگی شه. حالا مخصوصا دیگه بیای توی این عربایی که یمنی هن، یمنی ها اصلا کلن جز لباسشونه.
از این روایت رو چطور میشین چنین برداشته کرد؟ من گفتم فلا دیگه.
خب نه عرض مسجد اکبر چه فرق با مسجد اصغر داره؟ بعد به استشهادی که
مسجد اکبر منظور گفت مساجد کبیر را مثلا یا مساجد اکبر یه مسجد میگه المسجد اکبر احتمالا یه مسجد خاصیه. یعنی چطور شما میگه مسجد اکبر تمام مساجد پاسه نسبی داستان مسجد بزرگی؟
نه فهم جناب شیخ چیه؟ میگه فی المسجد الاعظم مسجد اعظم قم مثلا مسجدی که توش نماز جمعه میخونن مسجد مرکزیه توی هر شهری
تو یه مسجد میگن این کارو نکنید تو یه
خب
مسجد.
سوال اینه نه النبی رجلن گفت المسجد الاعظم نبی اکرم نه گفت المسجد یعنی پیامبر اکرم نه کرده ایشون جواز داره میده امام داره جواز میده دوباره من میگم راه بردی اینو فهمم خب دیگه
یه سر تو ان سیف علی اصلو ان یعلق فی
قربلستان دیگه
اما فی قبلت فلا
قربلستان دیگه دوباره داره من میگم اینا این دو تا روایت رو حل بخوای بکنی تعارضش رو بعد راهبردی حل بکنی جوری دیگه حل بکنی غلط در میاد نتیجه که میگی
فهم درست این دو تا تعارض اصلا فهم بشه که اصلا این اصلا یهو ما یه طرفشو افراطی داریم اساسا بود نه اصلا گفته بود تو مسجد بزنید
اشکال نداره از باب همون اشکال نداره های تمثال دیگه من میگم شما روایت قربلستان اینجوری شما باید بفهمید روایت مسئله از این جعفر اینجوری باید بفهمید که آقا نگاه کنی الان که دیگه همه دارن میارن حالا اشکال نداره ولی سمت قبله نذاری ها اینجوری داره میگه اونجا حضرت داره میگه نگاه کنیم ببری اگه حالا داری میبری اشکال نداره میبری دیگه حالا آدم با خودش سلام معمولا نعم میکنه میبره ولی تو مسجد اعظم نبری دیگه یعنی چی مسجد اعظم نبری نماز جمعه میخوای بری وقتای دیگه که اینجا تو مسجد اعظم با خودت سلاح نبری مشکل چیه؟ یعنی داره به نحوی شما از این روایت اینو میفهمید که در مسجد اعظم یعنی فهم حداقل اصلا با اون مدل استنباطی که آقایون داشتن حلش این تعارض جوری حل میکنید فی المسجد الاعظم و فی القبلته لا یصلح صلد السیف با فهم ما چجوری میشه؟ سل آوردن اصلا سل سیف در مسجد به شکل راهبردی شما باش مخالفی به خاطر که بادر همون روایت نبی اکرم و به استشهاد خود امام گفت فل مسجد علل اطلاق ولی اگه بخوای کنار بیای میگی آجون من کنار بخوام بیام میگم تو مسجد کوچیکا اشکال نداره خارج از قبله ام بود حالا من باش کنار میام حتی از این میشه استفاده کرد یه جای دیگه هم شاید کنار بیای
مسجد کوچیکا من همه مسجد مشکل نداره مسجد
کوچیکو شما
مسجد بزرگی هم باشه اعظم نباشه از مسجد اعظم بزرگتر باشه
مسجد اکبر و مسجد کوچیک
نه مسجد
الاکبر نه
اینکه
فقط اون مسجد بزرگ شهر نه یه مسجدی که
معتدل باشه آقا ما الان تو عرف ما نه این عرف فارسیه و ایرانیه
نه
من الان توضیح میدم
فی المسجد الاکبر نگفت فی المسجد
الان توضیح میدم به شما یه نیا کنین الان شما در چنگ وقتی که گذشت ما الان توی ادبیات اسلامی یک جامع داریم یک چی داریم مسجد داریم الان تو ادبیات جدید ما همه شدن مسجد قدیما به هر مسجدی جامع نمیگفتن مساجد بزرگ جامع بود مسجد کوچیکایی که مثلا توی محله کوچیک اینا این مسجد ها رو نمیگم مثلا یه جایی در حد یه غرفه انقدیم الان مسجد اینجوری هم ما داریم تو محله قدیمی که بریم مثلا یه مسجد کوچیکی هم ده نفر 15 نفر 20 نفر تو جا میشن به اینا میگفتن مسجد به اونا میگفتن چی؟ جامع احکام بعد نماز جمعه رو تو جامع میخوندن یعنی تو اونا میخوندن البته این که حالا یه نماز یه مسجد بعد فقط در یک مسجد نماز جمعه خوند یا نه در مسجد جامع بعد خوند اینا همه بحثه ای که تو بحث نماز جمعه باید در موردش صحبت کرد ولی تو عرف عمومی اجتماعی که الان تو جهان اهل سنت هست به طور غالب و توی خود عرف فارسی زبان ما قبل از این دوره متأخر بوده جامع داریم مسجد داریم جامع کجاست همین اعظم و همین اکبر و همین تعابیره که مساجدی که معمولا توش نماز جمعه خونده میشه مرکزیتی داره توی شهر دیده میشه قشنگ ارتباط گسترده‌ای با حجم بالایی از مواصلات شهری داره ولی اون مسجد کوچیک اینه که شما آقا مثلا میگن آقا 20 تا خونه این و 20 تا خونه اون و 20 تا خونه اون بر میگن آقا یه مسجد کوچیک همین دور بر درست کنیم میگن
مسجد کوچیک
خیلی کم بودن نه زیاد بودن اتفاقا همین الان تو مسجد توی همین بازار مسجد اصلی بازار کدومه بازار مسجد اصلیش کدومه؟ مسجد محسن خب؟ ولی تو بازار برین تا دلت اومد مسجد کوچیک داریم ده نفر 15 نفر اینا بعدا یه مسجدی از اون مسجد کوچیکا که یک مقدار توسعه شدن الان شده مسجد وسط بازار سلام. یه مسئله عرفیه مسئله. معمولا اما
به معناست که نمیخوایم، یعنی خواهیم
منزگیری. داره واقعیتش اینه که
چند تا مسئله کوچیکه، 5-4 مردم پر مسئله، 4 مردم پر مسئله، یعنی هم خیابونه 4 تا 5 تا مسئله هست، یه دونه مسئله 4x4 هست فقط، باقیش
مسئله
بزرگه.
نه الان ما نیا کنید فرهنگ قدیم رو در نظر بگیرید، مخصوصا توی
چطور
میخوایم
اندازه گیری کنید؟ شما فرهنگ قدیم این اصلا چطور؟
نه مسجد جامعه مسجد بوده که توش نماز جمعه میخوندن.
بله توی یه محل توی یه شهر تو مسجد جامعه که نماز جمعه
نه توی هر شهر یک نماز جمعه هم نبوده. من حالا اینجا دیگه در حرف بعدیه. من مثلا جنبندی خود بنده خیلی نزدیک به این جنبندی اهل سنت، اینجوری نیستش که تو هر شهر یه نماز جمعه باشه.
نه این دیگه تاریخیه. آره. این دیگه تاریخی
من میگم آقا یه جامعه داری که توش نماز جمعه میخوندی،
بله.
یک سری مساجد کوچیک داری که توش نماز با مثلا یه نماز کوچیک میخوندن.
اینو بعد شاید تاریخی براش بیه.
آره دیگه
هم هست. من اینو بعد یه اندازه‌ای تاریخ که ما تاریخ اجتماعی که فایده اساس اینا نمیتون پیدا کنیم. اینو میخوام بگم ما این چطور اندازه‌گیری بکنیم.
نه این تو عرف جامعه جهان انسانات واضحه ها. بین سنی ها بری میگه جامعه مسجد، جامعه و مسجد هم کاملا نبوده
متوجه توش هستش. اما این که شما بفرمایید اینجا آمده مسجد الاکبر توی یه شهر 60% مسجد، میگم 50% مسجد اکبر بودن، 50% مسجد کوچول
اصلا. نه کمتر هم تعداد مسجد اکبر مثلا توی هر شهری 4 تا 5 تا 6 تا بوده دیگه.
این بعد شد مساجد.
من نشون میدم
من
علاقه نشون ندارم.
من یکی دو تا نیست. من شما یکی نشون میدید، از اون یکی که نشون من دو تا نشون میدم. خب
نه بیشتر مسجدا یا
کنین
مسجد اکبر، مسجد مثلا محل یه حالت محلی کوچیک، یه جای کوچیک مثلا همین الان تو هم دهات پدر بزرگ خود ما نزدیک مشهده. خب پدر بزرگ ما یه دفعه میگه که این خونه رو این قدشو چیز کنین خراب کنین بکنیم مسجد. حالا مثلا یک کم بری اون وقت مسجد داره ها، گفته نه شما من این وقت کردی یه چیکار کنیم وقت کردی اصلا میکردن جزی از زندگیشون بوده وقت کردن برای مسجد. آره
من دارم میگم تو دل شهر تو چهارمندون یه مسجد 15 نفره
قبلا بس این منشون بوده چی
مسجد من منکر وجودش نیستم. من دارم میگم مسجد کوچیک 15-20-100-200-300 نفره رو بگیم مسجد و هر چند یک مسجد الاکبر داره تمام. اگر دو یا سه بیشتر بود میگفت مساجد الاکبر. اتفاقا چون گفته مسجد الاکبر از تطابق اراده جدی با استعمالی گفته مسجد، شما باید آره شما باید خلافش قرینه بیارید. بله نه مسجد اصلا با الف و لام کار ندارم، گفته مسجد نگفته مساجد. حمل مسجد بر مساجد خلاف است، باید قرینه بارش اقام کنید. گفته مسجد نه گفته مسجد.
شما میخواید بگید مسجد اشکال معقول بوده دیگه مسجد.
نه نه آی
این اثبات بکنید دیگه مسجد اشکال بگید.
داری جنس میگی دیگه، وقتی جنس میگی میتونه افراد متعدد در بر بگیره.
خب مسجد
اینا آقا این بحث رو الان جمعش میتونیم بکنیم، بعد بریم تو بحث نماز جمعه جمعش کنیم. من بحث نماز جمعه رو متاسفانه بعید میدونم امسال بهش برسیم.
نه چون بحث بعدی خیلی
کشه. آره بعد نماز جمعه اگر رسیدیم اونجا بحث جامعه و مسجد اونجا مطرح میشه که آقا جامعه چیه مسجد چیه، چند تا نماز جمعه تو هر شهر باید خونده الاخر.